بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مطلبی که آفرمودن راجع به فقه رسانه که خب لازم و ضروریه، ولی من همیشه یه ناراحتی دارم و اونم این که بعضیا خیلی سر مطلب و کلا میگذارند و کلاهای خیلی بزرگ. بعضی از این مسئولین کشور گاهی میان یه مسائل فقهی رو از علما مراجع سوال میکنند، بعد این علما میگن که چقدر این مسئولین آدم های متدین و خوبی هست، مسائلشون رو میان سوال میکنند، و این در حالیه که با همین مسئله سوال کردن کلا میگذارن سر علما ها. نوع سوال ها اینجوریه که میان چیزهای خیلی جزئی رو سوال میکنند. ببینید، حالا مثلا حالا تو همین موردی که آقا فرمودن، من حالا تو همین فقه رسانه، حالا همه مسائل هم همینطوری هست، تو رسانه مثلا میان سوال میکنند که آقا مثلا نگاه کردن به زن نامحرم تو تلویزیون حلاله یا حرامه، یا نمیدونم زنی که میاد تو تلویزیون اگر موش پیدا بود نگاه کردن به این حلال است یا حرام است، یا نمیدونم فلان آهنگ اینجوری باشه موسیقی حساب میشه یا نمیشه حلاله یا حرامه. بعد ممکن اینا عجب آدم های متدینی هم که این چیزها رو دارن میپرسن، در حالی که با همینا کلا میذارن سر ماها ها. هیچ وقت نمیان اینا سوال بکنن. اصل رسانه خوبه یا بده؟ اینم طالب میشه سوال بکنن اصل رسانه وجود داشته باشه یا نداشته باشه. این که در قدیم تلویزیون رو بهش میگفتند جعبه جادو، این چی میخواستن بگن با این حرفا؟ مثلا اینو سوال میکنن که آدم مثلا سینما بره آهنگش چجوریه حلاله یا حرامه، ولی اینا هیچ وقت که سوال نمیکنه اصلا این کار عاقلانه است یا احمقانه که آدم پول خودشو بده بره یه ساعت یه جای تاریک بشینه یخته بترسه بعد بلشه بیاد. آدم پول بده بره یه جای یه ساعت بشینه وقت خودشو تلف بکنه یخته بترسه بعدم بلشه بره، این اصلا این کار عاقلانه است یا احمقانه؟ اینو کسی بس میکنه؟ اینا رو هیچ وقت نمیپرسند. این که اصلا تو ذات تلویزیون بیدینی هست یا نیست، اصلا تو ذاتشا. اینو من چند بار عرض کردم، گفتم تلویزیون موقعی که فرض کنید یکی مثل آیت الله جوادی آملی حفظه الله، این بزرگوار میاد تو تلویزیون داره احکام خدا میگوید و تفسیر میگوید و معارف دین را میفرماید، این خودش خدمت به دینه یا ضرر به دین؟ مثل آیت الله جوادی که بیاد، خب خیلی ها خیال میکنن که خب این که دیگه خیلی خوبه. نه، این خیلی هم خوب نیست. تو فلان روستا که یه طلبه دارن، طلبشون هم در حد مثلا یه شرح لومه خونده رفته تو اون دهات داره تبلیغ میکنه، مردم وقتی تلویزیون نگاه کنن آیت جوادی آملی رو ببینند پیش خودشون میگن که اگه عالم دین اینه پس این آخونده ما چی میگه و این دیگه کیه؟ آیا این نتیجهش بدبینی مردم به روحانیت نمیشه؟ یا اینکه مثلا ها خیلی وقتا دیگه مردم یا خب بریم مسجد چه کار بشینیم همین پای تلویزیون آیت الله جوادی آمودی رو گوش بدید، توی مسجد دیگه نمیرن. اگر میرفت توی مسجد دو زانو منشست، رو به قبله منشست، خانه خدا بود، مسجد پر رونق میشد، حالا میشینه تو خونه شون دو زانو که نمیشینه جلو تلویزیون، لنگاش هم هوا میکنه، میشینه حالا میخواد حرفای جوادی آمولی گوش بده. یعنی تو حالا این یه مثالشه دارم میگم ما، که ببین اینجور چیزا رو هیچ وقت کسی نمیاد سوال بکنه دا. اون یه چیزای خیلی جزئی رو سوال میکنن. تو مسائل اقتصادی اینو ده ها بار من گفتم که مثلا وزیر امور اقتصادی دارایی، رئیس بانک میاد میگه که نمیدونم ما یه وام به یه نفر بدیم، این وام برای مسکن میگیره اما بره ماشین بخره، حلاله یا حرامه؟ این از ما میپرسن دا. ولی تا حالا نشده تو این 40 سال جمهوری اسلامی یه وقت یه وزیر بیاد بگه که اصلا کشور باید به روی صنعت سرمایه گذاری کند و صنعتی بشه، یا اینکه نه کشور باید با کشاورزی اداره بشه. اصلا جهتگیری کشور به کشاورزی باشه یا به صنعتی شدن باشه، یا اصلا روی معادن باید سرمایه گذاری کرد، نه روی صنعت، نه روی کشاورزی. تا حالا نشده این از یک نفر، حتی از خود از رهبر هم سوال نمی کنند. اینا رو هرچه عقل خودش رسید میخوان عمل بکنن، با اینکه اصل کاری ایناست. این خیلی مهم نیست که حالا یه وام 1 میلیونی به یه نفر بدیم، حالا این برای خونش بگیره یا بره حالا نمیدونم برای درمان. 1 میلیون تومنه، ولی اینکه کشور به روی صنعت برود یا رو به کشاورزی بره، این هزاران هزار میلیارد تومنه. اینه همیشه معتقدم که آخونده تو این چیزها چیز حالیشون نیست، و این چیزایی که مبانی فکریه، مبانی اصل نظامه، اینا رو از ما نمیپرسد. اینا رو هرچی خودشو به عقلشو رسید عمل میکنن. از ما فقط میپرسن که فرش نجس شده یا پاک شده، اینا رو میخوان بپرسن، و به این وسیله کلا میگذرن از سر موقع. اونا رو خودشو عمل میکنن، با اینکه اونا تو قرآن و روایات اومده. تو قرآن و روایات همون چیزا فراوان هست. اصل این که امنیت قابل واگذاریه یا نیست. یعنی الان هر کشوری بیشترین پول خودشو خرج امنیت خودش میکنه، خرج ارتش و سلاح و چیز، هر کشوری هم اینجوره. آیا میشه امنیت رو خرید یا فروخت یا نه؟ مثلا فرض کنید آدم پول بده به یک کشور دیگه، بگه شما ارتش داری بیاد از ما هم دفاع کنید، ما خودمون دیگه ارتش نمیخواد درست کنیم. ببینید خود این مسئله چقدر تأثیر داره. چند میلیون آدم نظامی و صنایع و فلان صنایع نظامی هست، اینا از ما نمیپرسند. اینا میگن هرچی خودشون به عقلشون رسید عمل میکنن، در حالی که دین تو این زمینه خیلی حرف داره که ما خودمون باید از خودمون دفاع کنیم، یا میتونیم امنیتمون رو به کسی واگذار بکنیم، یا امنیت برای خودمون بخریم. یعنی این چیزایی که راهبردهای اصلی دینه و فراوان آیه و روایت توی این چیزا هست، این را از ما نمیپرسن. علمامون هم متاسفانه وارد این بحثا نمیشند. چیزای خیلی جزئی یا نمیدونم ساده اینا را میپرسن، کلیات را هم خودشون تصمیم میگیرن. چی؟ از دو طرفش، یعنی هم اونا داره سر ما کلا میگذره، هم ما هم حواسمون نیست. آره دیگه، نه اونا معتقدن که ما این چیزا حالیمون نمیشه. یعنی اونا خودشون میفهمن که دارن کلا میگذرن سر آخونده، به خیالم میکنن آخونده نمیفهمن. من فقط گاهی وقتا این رو میگم که یعنی اونا بفهمن که با ما میفهمیم شما دارید چیکار میکنید. این چیزی نیست، یعنی همین اینقدر رو خونه بفهمن که دیده.
موازه
خب اونا که چه میدونن ما اینجا چی بس میکنیم که نه به هر حال یعنی فقط هم این قطعی اونا بفهمند که ما هم حواسمون هست، هیچ وقت نمیان مسائل راه بردی رو سوال بکنن، هیچ وقت نمیان مبانی رو سوال بکنن، هیچ وقت نمیان اصول کلی رو سوال بکنن، همش جزئیات رو میپرسن. میگن نمیدونم یه مرد زن رو گیریم بکنه حلاله یا حرامه، یعنی اینه میپرسن، اما هیچ وقت نمیان کلیات رو سوال بکنن.
اصلا دیگه اینکه اصلا دولت اقتصاد ما چیزی
دیگه در اقتصاد
اسلامی گفته
باشه.
الان فرض کنید
چند سال روز مثلا میکنه، چند تا کتاب داده بیرون؟ حالا هیچی، حالا فرض کنید نداده باشن، فرض کنید، ولی به هر حال حواسمون هست که اونو در سر مکلا میگذارن.
ما هم جوی ها رو خالی گذاشتیم،
خالی دیگه میگم به اون آقام من عرض کردم که تأسف از دو طرفه، یه تأسف اینه که اونا دارن سر ما کلا میگذارن، یه تأسف هم اینه که خودمونم اینا داریم میپذیریم، یعنی وارد مسائل اصلی، مسائل راه بردی نمیشیم، همش به همین جزئیات میپردازیم. خیلی خوب بگذاریم از این حرفا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره علم اجمالی بود و گفته بودیم که این بحث علم اجمالی دو بار در اصول فقه مطرح می شود، یکی همین تو بحث قطع و یکی هم در بحث اصالت الاشتغال. بعضی ها میگوین علت این که دوبار بحث شده اینه که اینجا، یعنی تو بحث قطع، بحث از حرمت مخالفت قطعی است. میخواییم بگیم مخالفت قطعی حرامه. تو بحث اصالت الاشتغال بحث از اینه که موافقت قطعی واجب است یا نه. این علت دو تا بحث. بعضی ها مثل کفایه میگویند که علت این که دو تا بحث مطرح شده، علتش اینه که اینجا تو بحث قطع بحث میشود از این که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف است یا علت تامه نیست. یعنی همین که علم اجمالی داریم، تکلیف قطعا و جزما میماسه و قطعی میشه یا نه. در بحث اشتغال بحث میکنیم از این که علم اجمالی اگر مقتضی هست مانعی برش داریم یا نداریم. پس اینجا بحث میشه از اینکه علت تامه هست یا نیست، اونجا بحث میشود از اقتضاء و اینکه مقتضی مانع دارد یا ندارد. این نظر کفایه. بعضی ها گفتن که علت اینکه دو تا بحث میشه، علتش اینه که اینجا تو بحث قطع بحث میکنیم از این که علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و تکلیف چه با علم اجمالی ثابت بشه چه با علم تفصیلی هیچ فرقی نمیکنه. این مال اینجا، یعنی اینجا بحث از علمه، حالا چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، اونم علم به تکلیف. یه وقت من میدونم این نماز واجبه، یه وقت میدونم یا این نماز یا اون نماز واجبه، فرقی نمیکنه. اما در بحث اصالت الاشتغال اونجا بحث از اینه که گاهی علم داریم به حجت بر تکلیف، نه علم داریم به تکلیف ها، علم داریم به یک آیه، علم داریم به یک روایتی که اون آیه و روایت می شود حجت بر تکلیف. یعنی متعلق علم حجت است نه خود تکلیف. مثلا من علم دارم به این که یک روایتی داریم، این روایت حکم مسئله رو گفته است، اینو میگن علم به حجت. بعد وقت اونجا بحث میکنیم که یه وقت علم داریم به یک حجت بر تکلیف تفصیلا، یه مرتبه علم داریم به یک حجت بر تکلیف اجمالا. و اونجا تو اصالت الاشتغال بحث از اینه که هرگاه حجت بر تکلیف داریم، دلیل بر تکلیف داریم، آیا این دلیل اطلاق داره یا اطلاق ندارد؟ مثلا من علم دارم به این حدیث و این حدیث هم میگوید که ظهر جمعه نماز جمعه واجب است، یعنی علم به نماز جمعه ندارم، علم دارم به این حدیث، این حدیث هم میگوید نماز جمعه واجبه. یه مرتبه اینجوریه که علم دارم به این حدیث، این حدیث میگوید ظهر جمعه یه نمازی واجبه، اما جمعه است یا ظهره نمیدونم، که میشود علم به یه تکلیف اجمالی. و تو اصالت الاشتغال بحث میشود که این علم به حجت قابل اطلاق و تقیید هست یا نیست، یعنی میشه یه قیدی بهش بزنیم یا قید نمیخوره. حجت بر تکلیف مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی اینکه چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، یا اینکه نه حجت بر تکلیف مقید است به قید اینکه علم تفصیلی باشد. بله. و هیچ کدام را آدم یقینه به تکلیف خدا نداره، یقین داره به اون دلیله که اون دلیله خود شاید زنی باشه، یعنی در واقع من علم دارم به یه زن که اون زن تکلیف را بیان میکنه. در متعلقه یه چیزی بله اینو بعضی ها گفتن، بلکه من تصور میکنم که حق با کفایه است و این حرفا درست نیست. علت این که این حرفا صحیح نیست اینه که اینها با واقعیت خارجی نمیسازه. واقعیت خارجی اینه که در بحث اصالت الاشتغال بحث میکنند از این که آیا در اطراف علم اصل عملی جاری می شود یا نمی شود. این موضوع بحثه. یعنی شما مثلا کل اصالت الاشتغال رسائل رو مطالعه کنید، یا مثلا اصالت الاشتغال کفایه رو مطالعه کنید، اصلا اونجا بحث از این نیست که آیا وقتی علم داریم به حجت بر تکلیف. این حجت قابل اطلاق و تقیید هست یا نیست؟ اصلا اینجور بحث و اونجور وجود نداره. یک کلمه در هیچ کتابی هم این چیزا نیست، به جرات هم عرض میکنم، یعنی در هیچ کتابی از این کتابای اصول فقه اینجور بحثی اونجا وجود نداره که اگر ما علم داریم به یک حجت و اون حجت مثبت تکلیفه، آیا اون حجت قابل اطلاق و تقیید هست یا نیست. این حرف تو عالم فرض، تو عالم ذهن خوبه، اما واقعیت خارجی این نیست. واقعیت خارجی همونیه که کفای فرموده. اینجا بحث میکنیم از این که علم اجمالی مثل علم تفصیلیه یا نه. علم اجمالی علیت دارد، علت تامه است بر تکلیف و بر تنجز تکلیف یا نه. اینجا این بحث رو مطرح میکنیم. اونجا هم بس اینه، اگر علم اجمالی علیت ندارد و مقتضی هست، آیا مانع داره یا نداره. این با واقعیت خارجی اینجور در میاد. خب این بله میگیره یا نمیگیره؟ بله. ولی اونجا کسی اینجوری بس نمیکنه دا، یعنی اونجا هیچ کسی نمیاد بگوید که اجتنب ان نجس، آیا نجس تفصیلی را میگوید یا اجمالی میگوید. اونجا بس اینه ها، در اطراف علم اجمالی که ما علم داریم و یه اجمالم داریم، هم علم است و هم شک است، آیا به خاطر اون شک میشه براءت جاری کرد یا نمیشه براءت جاری کرد. این محل بس اینه، بحث اطلاق و تقیید حرفا نیستا. اونجا بحث اینه که به ما گفتن هر جا شک دارید براءت جاری کن. من وقتی میدونم یه قطره خون افتاد ولی نمیدونم روی این فرش یا رو فرش، میتونم دو تا براءت یا یه براءت جاری کنم یا نمیشه؟ این محل بحث. خب این تمام شد تا اینجا. مطلب بعدی اینه که خب حالا در اطراف علم اجمالی باید بگوییم مثل علم تفصیلی است و تکلیف منجز می شود و قابل جعل ترخیص در اطراف نیست یا هست. به عبارت دیگر، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه یا مثل علم تفصیلی نیست؟ علم تفصیلی موافقتش واجبه، مخالفتش هم حرامه. هر دو هم باید قطعی باشه، یعنی موافقت باید قطعی باشد و واجب است، مخالفت قطعی هم حرام است. دیگه اینم روشنه دیگه، وقتی میگیم موافقت قطعی واجبه یعنی مخالفت احتمالیش هم حرامه. این تو علم تفصیله. خب اینا که واضح و بدیهیه. و اما علم اجمالی، آیا مثل علم تفصیلی تکلیف را اثبات می کند یا خیر؟ حد اکثر چیزی که می شود گفت اینه که علم اجمالی در اقتضاء اثبات تکلیف مثل علم تفصیلیه، نه در علیت. به عبارت دیگر، شارع که یک تکلیفی را می آورد، خود شارع می تونه اینجوری بگوید بگه اگر علم تفصیلی داری، این تکلیفی که من آوردم باید اطاعت بکنید و تکلیف ثابت میشه. اما اگر علم تفصیلی ندارید، علم اجمالی دارید، تکلیف ثابت نمیشود. حد اکثر چیزی که اینجا پیش میاد اینه که احتمال تناقضه یا احتمال تضاده، و احتمال تناقض یا احتمال تضاد مثل قطع به تناقض محاله. اگر یک جا یقینا تناقض بشه این محاله دیگه، اجتماع نقیزه این محاله. احتمال اجتماع نقیزه اینم محاله، احتمال اجتماع دو نقیز. اگر شارع به من بگوید از نجس پرهیز کن، بعدم شارع بگوید که فقط در صورتی که علم تفصیلی داشته باشی، ولی اگر علم اجمالی داشتید طوری نیست، این میشه احتمال اجتماع دو نقیز. وقتی که من میدونم یا این فرش نجسه یا اون، از یه طرف گفته از نجس پرهیز بکن، از یه طرف هم گفته هم براءت تو این جاری کن هم تو اون، یعنی هم بگو این پاکه هم اون پاکه، یعنی هم گفته اجتناب بکن هم گفته اجتناب نکن. این یا قطع به جمع دو نقیزه یا احتمال جمع دو نقیزه و محاله. جواب همه اینا هم یک کلمه است. جواب همش اینه که در آینده هرچی در باب جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی گفتیم، الکلام هو الکلام، هرچی اونجا گفتیم اینجا خواهیم گفت. الان این روایاتی که ما داریم، یا مثلا این فتوای مراجع تقلید، باید عمل بشه یا نشه؟ واجب عمل بشود. آیا اینا یقیناً این واقعه یا بعضی مواقع شاید خلاف واقع باشه؟ احتمالش هست دیگه بعضیش خلاف واقع باشه. یه بزرگواری میگوید تهران بلاد کبیره هست، نماز شکسته است. یکی میگه بلاد کبیره نیست، نماز تمامه. به فتوای این مراجع باید عمل بشود. یقینم داریم که بعضیاش مطابق با واقع نیست. هرچی اونجا گفتیم چجوری جمع میکنیم بین ظاهری و واقعی، اینجا هم همونو خواهیم گفت. پس مشکلی پیش نمیاد. جمع بین ضدین واجب و حرام، جمع بین مصلحت و مفسده، جمع بین اراده و کراهت، جمع بین دو نقیز وجوب و عدم وجوب، همش همون بس حکم جمع بین ظاهری و واقعیه، ولذا اینا قابل حل. خواهی که به نفع مشروع چگار مونه
خیلی اونجا حالا بعد مثلا
اینه که جوابش عرض کردم، این که همون که گفتم که اینا مطابق با واقعیت خارجی نیست، جواب همین بود دیگه. گفتم که اصلا کدام کتاب اصولی است که در بحث اصالت الاشتغال بگوید بحث درباره اینه که علم به حجت یا علم به مثلا دلیل، کسی حرف رو نزده که می‌فرمایید اینجا وجدانی اونجا وجدانی نیست. من می‌گم که علم همیشه وجدانه، فقط متعلق علمه که فرق میکنه. اون موقعی که شما علم دارید به دیوار، اون موقعی که علم دارید به خدا، اون موقعی که علم دارید به کتاب، اینه که فرقی با هم نمیکنه، که علم همش علم وجدانیه. متعلقه هم که متفاوتن، همون که قبلا تو بسته عقل میگفتن که عقل همیشه یک عقله، نه عقل نظری و عقل عملی، یک عقله، یک ادراک مدرک دوتاست. یه وقت باید و نباید مدرک ماست، یه وقت هست و نیست. این که منیش اینه که پس دوتا عقل داریم که یکیه. علم علمه، علم یعنی انکشاف، علم یعنی یقین. اما حالا یقین به چی چی این متفاوته، یعنی متعلق فرق کرده به الله. علم که علمه، و هر سنی که اونجایی که من انکشافو دارم، علم را دارم، یقینو دارم، خدا میتواند خلاف این یقین جلب کنه یا نه. میگوییم هر چه که در بس جمع حکم ظاهری و واقعی گفتیم، الکلام هو الکلام. علم اجمالی علمه، چرا علم نداریم؟ چرا نمیرسید؟ من علم دارم به خبر، این که علم دارم به این حدیث، این که وجدانیه، هیچ شک و شبهه نیست. خبر دلالتش بر حکم ظنیه. اما اگر من بگویم که علم دارم به حکم، نه خیر، به حکم علم ندارم. اما وقتی که من علم دارم به خبر واحد، اینکه این خبر خبر واحد است و حجت است، تو اینم شک دارم یا این یقینیه؟ خب شما واسطه رو حذف میکنید، واسطه رو دارید حذف میکنید. اونجایی که من علم دارم به فتوای این مجتهد و این مجتهد میگه حکم خدا اینه، من علم به حکم خدا ندارم، اما علم به فتوای آقا دارم و این یقینیه به وجدان. یقیناً و به حضرت عباس این آقا گفته تهران بلاد کبیر است. اما اینکه حالا تو بلاد کبیره نماز شکست است یا فلان، یا تهران بلاد کبیره است یا نه، اونو من شک دارم. اما اینکه این آقا میگه تهران بلاد کبیره است، تو اینم شک دارم. صلی الله علیه و آله و محمد.